بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب و نکاح سال هشتم، درس شماره 854، یک شنبه 3/11/84.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اینی که دیروز درس کردیم که در ریاض فرموده که روایات تفویض مهر مستفیض، ما عرض کردیم دو روایت بیشتر ثابت نیست. بعد مراجعه کردم دیدم نه، حق با ایشونه. 6 تا روایت، احتمالاً 7 تا روایت در مسئله هست. منتها اون دو روایت خب یه مضمون خاصی داره، ولی اصل این که صحیح تفویض مهر در مقابل عامه‌ای که اصلاً صحیح نمی‌دانن، 6 تا روایت و علا احتمال 7 تا روایت در مسئله هست. ما این روایت ها رو میخونیم در ضمن بحث ها، استفاضه روایات درش حرفی نیست. حالا تواتر ادعا کرده بودن کاشف اللسان خودش یا نسبت داده بود به سرائر، البته در شرایط تواتر نبود، او درست نیست، نمیشه تواتر را ادعا کرد، ولی استفاضه درسته. خب حالا بعد از اینکه اصلش ثابت شد، فروعی مسئله داره. یکی این است که اونی که در روایات ذکر شده صریحاً و مورد اتفاق بین علماست، یعنی اونایی رو که ما تا حالا دیدیم، چون عرض کردم یکی دو تا از علمای بزرگ اصلا مسئله نفوذ تفویض مهر را، صحت تفویض مهر رو عنوان نکردن. اونایی که عنوان کردن که اکثریت علمای معروف همینجوره عنوان کردن، تک و توکی هستن که عنوان نشده در کلامشون. اونا بعضی از مصادیق مورد تسلمه بین اونها، اختلافی نیست. او اینه که یا تفویض کرده باشن تعیین مهر را به زوج، یا تفویض کرده باشن به زوجه. تعدی از این دو مورد که فروض بسیار زیادی داره، آقایون البته چند مورد معدودی ذکر کردن، ولی خیلی شاید 30 تا یا بیشتر یا اینقدر فرض داره. ما حالا بالاشاره یه مقداری از فرضش رو عرض میکنیم، بقیهش هم میتونید خودتون محاسبه کنید. فروضی که در اینجا هست، یه مرتبه تفویض میشه تعیین مهر به زوج، یه مرتبه تفویض میشه به زوجه، یه مرتبه تفویض میشه به هر دو، یک مرتبه تفویض میشه به زوج و اجنبی. اجنبی هم میگم قبلا عرض کردم یا نه، زوج، زوجه و اجنبی. یه مرتبه تنها یک نفر حاکم مسئله است، تفویض شده بود. گاهی نه، یک نفر نیست، متعدد. یه مرتبه این است که زوج و زوجه به هر دو تفویض شده، به زوج و اجنبی تفویض شده، به زوجه و اجنبی تفویض شده، یا به مجموع ستایی تفویض شده، زوج، زوجه و اجنبی. صورت مجموعی هم 4 صورته، 3 سه صورت تکی بود، چهار صورت هم مجموع، این هفت صورت. چی؟ غیر چی؟ اون مجموع که اجنبی که مجموع نیست که، اون کار نداریم، اون مهم نیه، حکمش فرق نمی کنه. اونا رو که ما هر تقسیمی که مطرح نیست که، حالا اجنبی یه مرتبه یکیست، یه مرتبه ده نفر، یه مرتبه، اونا رو که علاهده تقسیم نمیشه که. نه، اینا که یه تخیل یه چیزی دربارش بشه، هر تقسیمی رو تقسیم نمیشه. نه، اینا این هفت صورت، هفت صورت این است که تفویض به جامع شده نه مجموع. جامع یعنی کلیست، کلی هر کدومی که از اینا اعمال کردن نافذ خواهد بود. حالا جامع چهار صورت داره، مجموع چهار صورت داشت، جامع هم چهار صورت داره. جامع بین زوج و زوجه یعنی کلی، احدهما هر کدوم اعمال کردن نافذ. جامع بین زوج و اجنبی، جامع بین زوجه و اجنبی، جامع بین ستا زوج و زوجه و اجنبی، یعنی احد الثلاثه به نحو جامع هر کدوم اعمال کنن کافیست. اینم یازده صورت. این یازده صورت در صورتی است که از اول در عقد تعیین کرده باشن، بگن زوج زوجه مجموع جامع، و جامعه ها رو تعیین کرده باشن کدام جامعه. این یازده صورت مال این هست. صور زیادی داره که در عقد، موقع عقد تعیین نکرده باشن، به نحو محمله ذکر شده باشه، تعیینش رو گذاشته باشن برای بعد تعیین بشه، که اون وقت گاهی بعد که تعیین میشه یکی از این یازده تا تعیین میشه. زوج گاهی تعیین میشه، گاهی زوجه تعیین میشه، گاهی مجموع میشه، گاهی جامع میشه، جامعه ها مختلفه. اون وقت از این صور مختلفی که هست، یازده صورت صورتیست که در موقع عقد به نحو اهمال ذکر شده و اشاره شده تعیینش به بعد، و بعد یکی از این مثلا یازده صورت. گاهی هم میبینی که در مهر و تفویضش رو میگن او تعیین کنه دیگه، اصطلاحش. حالا ما به لغتش کار نداریم، آیا جایز جایز نیست، شما بحث لغوی نکنید. خودش اگر زوجه این که اختیار با اوناست، بگن یه ثالثی هرچی مهر را تعیین کرد او در موقع عقد اشاره کرده باشه به بعد. یازده صورت عبارت از این است که در موقع عقد تعیین یکی از این یازده صورت نشده، میگه باید یه تعیین بعد بشه، اشاره میکنن مهر بعدا تعیین بشه، اون وقت تعیین بعدی یکی از یه صورت یازده صورت میشه، یه خودش 22 صورت. گاهی میشه که در مهر فل جمله تعیین میشه، اون وقت فل جمله در مهر تعیین میشه، یه مقدارش ایکار میشه به بعد. مثلا میگه که انحصار به فرد نداشته باشه، جامع باشه، ولی کدام جامع؟ جامع بین زوج و زوجه است، جامع ما بین زوج و اجنبی است، ما بین زوجه و اجنبی است، جامع بین ثلاثه است. اینا بعد باید تعیین بشه که فی الجمله تعیین پیدا کرده، ولی خصوصیات بیش از اون فی الجملهش باید بعد تعیین بشه. اینا هم اگر زمیمه بشه خیلی زیاد میشه. غیر از این 22 صورتی که تصویر کردیم، صور خیلی میره بالا. خب این صور در مسئله هست. بحث اینه که آیا از این دو صورتی که مورد نصوصه، که تفویض به زوج یا تفویض به زوجه معیناً نه به عنوان جامع هر کدوم کرد کفایت کنه، آیا تعدی از این موارد میشه کرد یا نه؟ بعضیا گفتن نه، مثل صاحب مدارک میگه نه نمیشه تعدی کرد، صاحب هدایر میگه نمیشه تعدی کرد. از اینا بعضیا فی الجمله تعدی کردن، گفتن که غیر از این دو صورت اگر تفویج به مجموع شده باشه، اونم همینجوره. این عده اینجور گفتن. بعضی ها غیر از این دو صورت گفتن که احدهما اگر به نحو جامع هم باشه اونم همینجوره، تفویض شده باشه به زید یا به امر، یا بگین یکی از ماها هر کدوم شد کلی جامع، که شیخ طوسی این را در کلامش هست. شیخ طوسی بله کلمه احدونا ظاهرش اینه یا و خلاصه فروز در تعدی خیلی محل بحثه. بعضی هم تعدی کردن گفتن که اجنبی هم همین جوره، اگه تفویض به اجنبی شده باشه اونم همین جور. در کفایه داره که بعضی از اصحاب اجنبی را به زوجین ملحق کردن در تفویض. در پاورقی خواستن تعیین کنن که این بعض الاصحاب چیه، گفتن جامع المقاصد آدرس دادن. با اینکه جامع المقاصد تا اول مسئله تفویض المهر شرح کرده، اصلا مباحث تفویض المهر یک جمله کوتاهی هم از اون تفویض البوز مونده، اونم تازه اونجا نیست، یه ذره مونده که تفویض البوز تمام بشه، یه مختصر خیلی جزئی، کتاب تمام شده دیگه، شرح نکرده ایشون. اونی که آدرس دادن راجع به تفویض البزعه، که در موقع عقد هیچ مهری تعیین نشده حتی بالاشاره، یعنی اشاره نشده، بعد از عقد میخواد اجنبی به او واگذار میکنن و اجنبی میگن تو مهر تعیین کن. اونی که اونجا جامع المقاصد عنوان کرده مسئله تفویض البزعه، نه تفویض المهر که مورد بحث ماست، و تازه اون به نحو احتمال ذکر کرده نه به الحاق قطعی، و اونم تازه مربوط به صاحب جامع المقاصد نیست، مال خود علامه است. جامع المقاصد وجه احتمال رو ذکر کرده، دو احتمال در مسئله هست، هر دو احتمال وجه رو ذکر کرده. اگه قرار بود ما ذکر کنیم باید خود علامه رو ذکر کنیم اگر قرار بود. خلاصه این اشتباهیست که ما اینکه زحمت خیلی کشیده شده در همون تصحیح همین کفایه، انصافا با اون نسخه اولی کسی اگه نگاه کنه ببینه چقدر این خوب تب شده و کار شده، ولی خب این اشتباهات هست درش، بحران هست دیگه گاهی. خلاصه علامه در تحریر از اوناییست که قائل به الحاق شده، اون قائل به الحاق. عده ای هم تردید کردن، بعضی ها تمایل کردن، بعضی ها تردید کردن، از اینام هست. صاحب جواهر اینجا یه تحقیقی داره و تحقیق خوبیست، ما قبلا عرض کردیم. سنی ها گویا آمدن که انکار کردن، اینجوری که از جواهر استفاده میشه، من خودم مراجعه نکردم به کتب عامه، اونا گفتن بر این که چون مسلمن مهر باید معلوم باشه، مهر را بخوان مجهول ذکر کنن بعد بخوان بیان رفع جهالت ازش بکنن، این درست نیست، باید این عقد مهر مجهول نباشه. و چون در تفویض المهر مجهول یا مهمل یا لفظی گفتن مردد بین دو تا بین المفهومین و معلوم نیست اون مراد چیه، فرض کنی گفتن چند تا درهم، درهم ها مراد از این کلمه درهم چی اراده کردن، معانی مختلف داره، مجهول باشه یا مهمل باشه. بله اون درهمی را که قیدی زده باشن به یه درهم که فی علم الله معین، اشتراک در لفظ نیست که اشتراک داشته باشه، که فی علم الله تعین داشته باشه، منتها شخص تعیین نکرده باشه از اون فردی را که فی علم الله تعیین داره چه جوره، لفظ هم لفظ مشترک نیست، یه لفظ معین. میگه که اون مهری را که زید قرار داده بود برای زن خودش، این فی علم الله معینه، ولی اشتراک لفظ نیست بین المفهومین، از اینا نیست. اینجور چیزا باشه خب اینا باطله، یا اصلا اهمال داشته باشه، هیچ تعین ثبوتی نداشته باشه، شیئی که بعد بعدا فکر بکنیم ببینیم این شیء چه بشه فی الجمله، یا مهر زیادی، مهر زیاد چقدر باشه، باید فکر کنید در حد و حدود و مرزش که اصلا تعین ثبوتی نداره، حتی فی علم الله هم نداره. این جور موارد رو گفتن باطله و در تفویض المهر یکی از این عناوینه و بهرن میشه باطل سنی ها. از تنقیح فاضل مقداد هم استفاده میشه که مثل این که ایشون هم تفویض المهر را اینجوری میدونه: زواهر یا محتمل خیلی از کتاب های فقها ها هم اینجوری استفاده میشه که فی الجمله که انت ذکر شده، منتها خصوصیات تفصیل محول به بعد. اگر این باشه خب طبق قاعده باطله، باید نصوصی چیزی باشه اثبات کنه. اگه سنی ها نصوص ما رو قبول ندارن، ما نمیتونیم محجوش کنیم اونا رو با این مطلب که خب نه شما چرا قائل صحت تفویضی نیستید. اگر ولی صاحب جواهر میگه اصل مطلب اشتباهی سنا کردن و رون اشتباه این مطلب رو انکار کردن، اصلا در باب تفویض المهر انشاء مهر نمیشه یه مهر مجهولی ان در عقد بخوان تعیین کنن، انشاء کرده باشن بعد منشاء را بخوان بعدن تفسیر کنن، این اینجوری نیست، اصلا انشاء المهر نیست. همینجوری که در تفویض بوز مهری تعیین نمیشه موقع عقد، بعد العقد احیانا گاهی تعیین میکنن بعد العقد گاهی نمیکنن، ولی تعیین مهر نمیشه با عقد. اینجا در این جهت مشترکه که با عقد هیچ مهری انشاء نشده، لا اجمالا ولا تفصیلا. منتها فرقش با تفویض بوز اینه، در تفویض بوز هیچ اشاره‌ای به اینکه بعداً تعیین بکنند شرط تعیین بعدی نشده، ولی در مسئله تفویض مهر شرط تعیین بعدی شده و الا انشائی نشده، لا اجمالاً ولا تفصیلاً. اون اشتباه از اینجا ناشی شده، خیال شده که انشاء یک عقد مجهولی شده، اون وقت گفتن که عقد مجهول اگر انشاء شد مقرونن بالعقدون انشاء کلا انشاء، تعیین بعدی هم به درد نمیخوره. اونا امامیه امام اگر روی مبنای انشاء گفتن چون انشاء مجهوله طبق قاعده ما باید بگیم این شیء که انشاء شده و تعیینش به بعد تفویض شده قواعد اختزا میکنه که صحیح نباشه، منطقه نصوص خاصه آمده راجع به زوج و زوجه تعیین کرده، بقیه رو ما طبق قاعده حکم میکنیم که چون جهالت راجع به منشأ این العقده پس بنابراین نه صحیح نیست. روی اگر انشاء بود حتی با اونا بود که اقتصار میکردن، و اگر و چون انشاء نیست و انشاء بعدن میشه فقط شرط و انشاء بعدی هست، او این اشکال دیگه نمیاد. عمومات و ادله المؤمنین در شروطه هم نمیدونم اهل مهر ما ترازیا عناوین دیگه کلیاتی که در باب مهر و در باب اوفو بالعقود و اینا هست، قراردادها باید متبع باشه و حقا با صاحب جواهره. و تعجب اینجاست که در تنقیح فاضل مقداد او خیال کرده که انشاء با چیز همون وقت انشاء شده منتها مجمله، و بعد میگه اگر حاکم تعیین نکرده مرد. به نظرم اینجاست، حالا دوباره نگاه میکنم ببینم، ظاهرا اینجاست که تعیین نشد، حالا چه باید کرد؟ ایشون تمایل پیدا میکنه ورثه بیان تعیین کنن، بگن که چی، بگن اون لفظ مجمل مراد اینه. میگه خیلی جاها در مجملات اینا رجوع میکنن در مجملات به کلام براش که این مورث شما مقصودش از این جمله چیه. اونجا خلاصه ایشون خیال کرده که اینا انشاء کرده و بعد میگه انشاء رو خب اهل البیت ادراب ما فی البیت، و خب ما باید بریم مراجعه کنیم به چیزا براشو. این هم اشتباه فی اشتباه، هم انشاء هین العقد نیست و هم این که اونا بخوان تفسیر کنند. به چه مناسبت داره که تفسیر کنن؟ خیلی موقع اصلا پیش خود چیز تعین نداره، تعین ثبوتی نداره تا برن تفسیر کنن، که خود چیز اصلا هنوز تعین نکرده در تفویض المهر، گذاشته که بعد تعین بکنه این چجور به اون مراجعه بشه. و تازه اگرم تعین کرده به چه دلیل بر این که وراث اونم وارث به طور کلی در تفهیم مرادش اینجور چیزا رو ما بگیم که تقدم دارن بر دیگران. خلاصه اشتباهی است در اونجا. خب پس حق بر این مسئله همونیست که صاحب جواهر فرموده. حالا مسائل دیگه در کار هست که اونا رو ما باید مراجعه کنیم. این اصل کلی مسئله درش حرفی نیست. او این است که عرض میکنم شرط دو مسئله است. اگر شرط کرده گفته که بعداً تعیین بشه اشکالی پیدا نمیکنه، حالا یا محدود باشه یا چیز دیگه بحث دیگه‌ست. نه انشاء نشده، انشاء شرط شده، گفته بعداً شما چیز کنی مهر. نه 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 اصلش هم همین جوره. نه 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 شرط میکنه که بعداً شما مهر تعیین کنید این رو. نه انشاء نمیکنه، الان مهر تعیین نشده که. یه مرتبه نست. نه 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 اصلش هم نشده، این ملازمه نداره ما بین این که یه مرتبه نست که الان هستیم مطالبه. انشاء شرط عرض میکنم، شرط این که بعدن شما مهر ذکر کنید، مهر براش ذکر کنید. مثل این که الان ذکر نشده میگن شرط میکنه که ذکر مهر بکنید بعدن. فرق نداره، فرق نداره. میگم مهر با این میگم با این خصوصیت شما مهر ذکر کنید، پس فرق نمیکنه. میخوام بگم اون بعدن این کار را بکنید، بگم آقا بعدن مهر ذکر کنید یا مهر در این مهر ذکر کنید، قبلش هیچ انشایی نشده، امر میکنی که برای بعد. این درش اشکالی نیست، ازش از این ناحیه چیز نیه، حق با صاحب جواهر درست هم هست. درفه خب یه مطلبی که اینجا هست او اینه که اگر کسی قبل از طلاق در تفویض مهر تعیین مهر کرد، خب هر چه تعیین مهر کرده اون میشه مهر. اما اگر نه قبل از طلاق مهر تعیین نکرد، دخول هم نشده بود، مدخولم نبود، قبل از طلاقم تعیین مهر نکرد، طلاقش داد، طبق آیه شریفه، عموم آیه شریفه، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه و متعوهن علی الموسی قدره تا آخر. استفاده میشه که اگر قبل از دخول و قبل از تعیین و فرض مهر اگر طلاق داده شد، اونجا مهری در کار نیست، متعه در کاره. مورد بحث ما هم یکی از مصادیقشه، هم تفویض الوضعی که اصلا اشاره‌ای نبود در موقع عقد مصداق برای این هست، تفویض وضع شده بود، دخول نشده بود، طلاق داده شد، خب این متعه باید باشه. در جایی که تفویض وضع شده دخول نشده ولی خب اون حاکمی که باید بهش تفویض شده چیز نکرده، تعیین نکرده، تفرضوا لهن فریضه نشده، طلاق داده، مقتضای این آیه شریفه باید اینجا متعه باشه و مهر نباشه. ولی فتوای آقایون که اون روایت زراره، مثلا حسن ابن زراره عن ابی، اون استفاده میشه که بعد از طلاق هم اگر در مفوضت المهر در خصوص این فرض اگر تعیین مهر بعد از طلاق شد، این تعیین مهر اون مهر تثبیت میشه. منتها این جمله در خود چیز نیست، در خود روایت نیست، او این است که از تعیینی که شخص کرده، فرض کنید 500 درهم تعیین کرده یا کمتر یا زیادتر، اونجایی که تعیین صحیحه بعد از طلاق، تعیین بعد از طلاق که میخواد طلاق منصف مهر باشه، تنصیف کنه مهر را، مهری قبلا نبوده الان مهر داره تعیین میکنه، طلاق میخواد منصف باشه، این چجور تصور میشه؟ تصورش اینه که این تعیینی که میخواد بکنه شخص تعیین میکنه که مهر این زن از اول عقد فلان مقدار، ولو ظرف تعیین بعد العقده، ولی متعلق تعیین عبارت از داشتن مهر از اول نکاهه. اون وقت این تعیین وقتی که صحیح شد مثل فضولی بنابر کشف، کشف میکنه که از اول عقد این مهر تعیین شده مال این زن شد، 500 درهم تعیین شده بود، این زن با 500 درهم معبود شده به نحو شرط متأخر، شرطش بعد آمده که همون تعیین بعدی است، مثل کشف و بنابر کشف حقیقی. اون وقت پس دخول، اگر دخول شده باشه که خب همون 500ی که قبلا تعیین شده به وسیله تعیین بعدی کاشف از تعیین مقارن و عقد، یعنی تعیین مقارن عقد، ولو تعیینش بعدی ولی تعیینش مقارن و عقده، تمام اون مثلا 500 درهم اگر بود تمام مال زن میشه، اگر نه قبل از دخول بود این طلاق منصف تنصیف میشه. این آقایون به حسب فتوا و خود روایت حسن ابن زراره مفادش همینه که اگر طلاق داد و خب بعدن اون مهر را، منتها درباره این است که زن حاکمه، زن حاکم نباید از مهر و سنت تجاوز کنه، بیشتر تعیین کنه، ولی از این استفاده میشه که صحیح، اصل تعیین صحیحه، منتها به شرط این که تجاوز نکنه ولو بعد طلاق. پس در نتیجه به وسیله این روایت زراره که ما روایت را معتبر دانستیم، آیه شریفه، عموم آیه شریفه که اقتضا می کرد متعه باشه نه مهر بعد از طلاق، غیر طلاق غیر مدخوله ای که فرض مهر قبلا نشده متعه باید باشه حتی در مفوضت المهر، اون آیه به وسیله اون روایت حسن زراره تخصیص می خوره. این چیزیست که حالا چی؟ مال زراره که هست، صحیح محمد مسلم هم هست، صحیح محمد مسلم که هست، بله او هست، شاید نه، صحیح محمد مسلم حتما هست در زیل اوه، او هست، حالاش بله اینو ببین مال این عبارت که ما میخونیم، بله صحیح محمد مسلم. فَإِنْ طَلَّبَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا، زن حاکمه و عقدم قرار شده که زن این کار را چیز کنه، زن به حساب مهر را او انشاء کنه. قال فَإِنْ طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا، لم تجاوز باید باشه یا لم یجاوز پر نمی کنه، به حکم ها ان خمس مئت درهم، اگر طلاق داد و قرارم شد تفویض مهرم شده بود به زن، زن تجاوز نمی کنه به وسیله حکمش از 500 تا، چون فرض طلاق دادن شده، حالا زن میخواد حکم بکنه، میگه این حکمش نباید مازاد بر 500 تا باشه، 500 درهم باشه، به وسیله این روایت تخصیص زده میشه. خب چیزی که اینجا هست، شرایع فروضی را که راجب تفویض ذکر میکنه، یکی دو تا فرضی که ذکر کرده، فرض طلاق، فرض موت، هر دوش قبل از دخول را فرض کرده، اما بعد از دخول اگر کسی فرض بکنه این ما حکمو، یا بعد از دخول حکم اگر بکنه شخص و بعد بمیره ما حکمو، این چیزا رو ذکر نکرده اصلا، مسئله رو یا فرضش اینا رو ذکر نکرده. نمیدونم ایشون میخواد بگه تأثیر خود تفویض منحصره برای غیر مدخوله است، بلنام مدخوله همون مهر المثلی که در برای مهر مدخوله تعیین شده با تعیین عوض نمیشه و تعیین مال اینجا نیست، تعیین نقشش برای غیر مدخوله است که جلوی متعه رو میگیره، و اما مهر المثلی که به وسیله خود دخول حاصل میشه تعیین اصلا حق نداره بعدن اون وقت تعیین بکنه و او رو چیز کنه. نمیدونم، چون فقط این فرضا رو عنوان کرده. حالا مراد ایشون رو من نمیدونم چیه محقق، ولی به حسب قواعد اطلاقات روایات این است که نه، تعیین اگر کرد، هر چی تعیین کرد، چه قبل از دخول چه بعد از دخول، هر کدومی که از اینا تعیین شد همون تعیین پیدا میکنه، اون وقت قبل از طلاق بعد از طلاق هر کدوم شد تعیین پیدا میکنه، منتها اگر بعد از طلاق بود کشف میکنه که قبلا تعیین پیدا کرده بوده در غیر مدخوله، تعیین پیدا کرده بوده با عقد، تعیین پیدا کرده بوده، کاشفش هم همین تعیین بعدیست و طلاق منصفه، اختصاص به صورت چیز نداره، غیر مدخوله نداره، مدخوله هم همینجور. حالا محبول مثل مدخوله بدون تعیین زیاده، حالا با تعیین آمده کم تعیین شده، معیار همین تعیین شده است، بعد و بعد قبل و بعد دخول و هم فرق نداره، مثل همینجوری که مقرون به عقد اگر تعیین شد، حالا اگر دخولم شده باشه اونجا که مسئله مهر المثل در کار نیست، مطابق عقد هر چی تعیین شد مطابق او دخول بشه نشه مهر همونه، تغییر نمیده به وسیله. اینم به حسب اطلاعات این روایاتی که در دست ما هست فرق بین دخول و غیر دخول نیست. خب این تیکم چندان درش حرفی نیست. مسئله که اطلاق داره دیگه، میگه اگر تفویض کرده چیز دیگه مثل تعیینه ده. میدونم میگه چیه؟ نه نداره آخه، درش اطلاق داره، قید نداره که، اطلاق میگه که اگر تفویض کرده باشه، عمومات هم همینجوره، هم عمومات عدل شروط و هم خود چیزا، بله بعضیاش در اطلاق عرض میکنم، اگر در اطلاق بعضی از روایات یه قدری اجمال داره بعضی روایاتش، ولی عمده عبارت از اطلاقات ادله اول که المؤمنون عند شروطهم و امثال اینا میگیره اونا رو. اون وقت یا الان میخونیم بعضی هاشون که حسابی اطلاق داره، بعضی ها دیگه بعضی از روایاتش مشکوکه در اطلاقش، عمومات المؤمنون عند شروطهم ادله دیگه هم میگیره، اشکالی نداره. حالا مسئله که مطرحه عبارت از این است که اگر حاکم مرد قبل از اینکه حکم بکنه، مرد و مدخولم نبود، این چه حکمی داره؟ مشهور بین امامیه الا شازه از فقها، اینا حکم کردن که متعه است، یعنی مهر در کار نیست ولی مکتوبون علی المصغره رو متعه هست، یه چیزی به تناسب ثروت باید بدن. عده‌ای شاید 3-4 نفری اینا گفتن چیز نیست، مهر در کار نیست. بعضی ها به طور صریح گفتن که مهر نیست و متعه نیستش کدام، بعضی ظاهر کلماتشونه. ابن ادریس صریحا میگه که نه مهر هست نه متعه. فاضل آبی صریحا همینجور. خلاف ظاهرش این است که نیست، چون اونجا تعبیری داره میگه که متعه منحصر به چیزه، متعه منحصر به طلاقه، در مرگ متعه نیست، که این ظاهرش چه مفوضت البوز باشه چه مفوضت المهر باشه هر دو میگیره و محرم نداره. نفی متعه رو به ظهور، نفی محرم به صراحه هست. چیو؟ چرا دیگه؟ ایشون میخواد بگه البته اونشون حاکم اجنبی رو نداره، اصلش موضوعش اگه باشن میگه متعه منحصره به چیزه، میگه مهر چیو؟ میدونم طلاق داده قبل میگم قبل از دخولم هست، قبل از دخول فرض مسئله. اون وقت خلاصه شیخ طوسی هم ظاهر خلاف عبارت از این است که نداره. در غایت المراد شهید اول که چاپ شده، اونایی که قائل به متعه هستن که مشهور، نهایه و ابن مهذب ابن براج و مثلا ابن حمزه و افراد دیگه، عطف میکنه با این میگه و هو ظاهر الخلاف، که ظاهر خلاف همین است که متعه داره، با اینکه ظاهر خلاف عدمشه و دیگران هم همه نقل کردن از خلاف یا صریحاً یا به نسبت به ظاهر خلاف دادن عدمش را، موجود هم همینجوره در خلاف. در شهید اول اونی که نقل میکنه عطف کرده به نهایه و امثال مشهور، عطف کرده و میگه بابا ظاهر خلاف که متعه داشتن. اینجا من مطمئنم اینجا سخت شده، ایشون میخواد بگه در نهایه و مهذب و کجا و کجا متعه است و بعضی ها گفتن متعه نیست، محرم نیست، متعه نیست و هو ظاهر الخلاف. این وسط که تیکه افتاده. همه دیگرانی هم که نقل میکنن از ابن ادریس و دیگران و دیگران، همشون یا به صراحه یا به ظهور نسبت به خلاف میدن و که نداره، نه متعه داره نه محرم، موجود خلاف هم همینجوری که اونا نسبت دادن. اینجا یه سفته شده. خلاصه قول دیگر ظاهر الخلاف و صریح ابن ادریس و صریح کشف الرموز فاضل آبی و ظاهر اونی که در مختلف از ابن جنید نقل کرده، چون از مختلف از ابن جنید نداشتن مهر را نقل میکنه و سکوت کرده از اثبات و نفی چیز متعه، همین سکوت اگر داشت قاعدش بود اونو بیان کنه، مقام بیان بود، همون سکوت هیچ ظهور پیدا میکنه که متعه نداره. فاضل آبی اسمی از ابن جنید نبرده، هم فکرهای خودش رو میخواد ذکر بکنه، میگه ابن ابی عقیل هم با ما موافقه. نمیدونم همونیست که مختلف میگه ابن جنید، ایشون میگه ابن ابی عقیل، یکیشون اشتباه کردن در این، یکی دیگر رو جای دیگه نسبت دادن، یا هر دوی از اینا این مطلب رو قائل شدن در نفی، هم ابن جنید هم ابن ابی عقیل. اینا خلاصه او هم ابن ابی عقیل رو هم اون نسبت میده و او یک نسبت دیگری داده که بین علما اختلاف شده، میگه مصنف که عبارت از محققه، او هم میگه با ما موافقه با نفی مهر و متعه، چون میگه که متعه مرویون، همین کلمه مرویون بین کلمات بزرگان اختلاف شده، عده گفتن مرویون، عده که یعنی یک نفر که همین فاضل آبیه گفته که مرویون میخواد بگه دلیل نداره روایت داره، و الا مطلب اینجور نیست، میگه ایشون نافیه. عده ای گفتن